سپاسگزاریم ازشون. امروز بریم سراغ یکی از اختلالات بدخیم، خطرناک و کم و بیش سخت درمان، اگر نگیم غیر قابل درمان، با عنوان آنتی سوشال پرسونالیتی یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی. از کلمه ضد اجتماعی شما چه برداشتی دارید بچه ها؟ ضد اجتماعی یعنی چی؟
یعنی گوشه‌گیر. خب از مردم کناره میگیره.
شما اینطوری اسم میکنید
ضد اجتماعی.
سپاسگزارم. خب من راستش برای جلوگیری از این سوء تفاهم همین رو پرسیدم، چون ممکن بود مثل خانم زرقام بعضی دیگر از شنوندگانمون حس کنن ضد اجتماعی یعنی اگر همه اجتماع میرن توی اتاق میشیرن حرف میزنن، این میره یه جای دیگه ای. حقیقت اینه که گرچه این کلمه ممکنه چنین معنایی رو به ذهن متبادر بکنه، اما این معنای ضد اجتماعی نیست. خب بعضی دیگر از دوستان میخوان اشاره بکنن، بفرمایید.
با سلام خدمت شما آقای دکتر.
درود بر شما.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. من سامان نصر هستم.
خوش آمدید آقای نصر.
خیلی ممنون. من فکر میکنم ضد اجتماع میتونه یک جوری به قول خلاف رویه جامعه جاری اجتماع رو نشون بده، مثل حرمت ها و
قوانین
اخلاقی میگن یا هنجارهایی که در اجتماع وجود داره.
آفرین، متشکرم آقای نصر، خیلی خوب بود. خب ببینید، آنتی سوشال یا ضد اجتماعی کاری رو که همه اجتماع میکنن و باید بکنن طبق قانون، اون خلافش رو انجام میده. همه پشت چراغ قرمز وای میسن، آنتی سوشال از چراغ رد میشه. همه قرار میذارن که دزدی نکنیم، او دزدی میکنه. همه میگن کلاهبرداری بده، اون کلاهبرداری میکنه، میشه آنتی سوشال پرسونالیتی. ما راجع به این تیپ شخصیتی میخوایم با هم دیگه حرف بزنیم. آنتی سوشال ها توی یا اختلالات ضد اجتماعی خودشون به دو گروه کلی تقسیم میشن، یه گروهی که بهشون میگیم سایکوپات و یه گروه که میگیم که سوسیوپات. سایکوپات میشه معادل فارسی اگه بخوایم براش پیدا بکنیم میشه بزهکار، کسی که اصرار داره خلاف بکنه. فردی که با چاقو به دیگران حمله میکنه، کیفشون رو میگیره، این میشه سایکوپات. کسی که از دیوار خونه مردم میره دزدی میکنه میشه سایکوپات. کسی که تجاوز میکنه باز تو همین گروه قرار میگیره. اما سوسیوپات اونیست که جامعه رو دوست داره به هم بریزه. مثلا آشوبگر شاید کلمه خوبی باشه براش. بچه‌هایی که توی مدرسه صداهای ناهنجار از خودشون سر کلاس در میارن و نظم کلاس رو میریزن به هم، میشن سوسیوپات. دیدید تا حالا تو مدرسه از این بچه ها؟
بله. زیاده.
دیدید زیاد. یا مثلا بچه ای که دوست داره معلم رو آزار بده، یه مثلا شیعی رو میذاره روی صندلی معلم قبل از اومدن معلم، سطلاشخال میذاره بالای در، این آدم میشه سوسیوپات. اینها الزاماً بزه نمی کنن، گرچه ممکنه بزه بکنن، خلاف بکنن، اما بیشتر دوست دارن یه نظمی رو به هم بریزن. تأکید برنامه ما رو گروه اوله، روی سایکوپات ها. خب خانم پورکریمی ظاهرن یه سوالی دارن، بفرمایید.
میخواستم بدونم آقای دکتر، الان شخصیت های آنتی سوشال بیشتر توی آقایون دیده میشن یا توی خانم ها؟
بیشتر توی آقایون دیده میشه و توضیح خواهم داد راجع به این سوال. خیلی خوبیه، سپاسگزارم. دیگه ظاهرا دوستان دیگه هم سوالی دارن، بفرمایید.
با سلام آقای دکتر، خدمت شما و شنوندگان عزیز. منا مسجی هستم، یه سوال دارم آقای دکتر. این در واقع اختلافی وجود داره بین در واقع شخصیت ضد اجتماعی و افراد هیستریونیک، چون یه شباهت‌های رفتاری بینشون وجود داره، هر دو انگار میخوان خودشون رو یه جوری نشون بدن، نمایشی رفتار میکنن.
سپاسگزارم خانم مسجی. در برنامه‌های گذشته من و دوستانی که حاضر بودن در استودیو روی این موضوع بحث کردیم که افراد اختلال شخصیت در 4 کلاستر جا میشن، در 4 پوشه. پوشه بی شخصیت نمایشی، آنتی سوشال، بوردرلاین و خودشیفته توش قرار میگیرن. در نتیجه اینا باید شباهتایی داشته باشن که تو این پوشه جا شدن خود به خود، و یکی از ویژگی های مشترکشون میل به دیده شدنه. منتها آنتی سوشال محورش منافع شخصیه، آنتی سوشال محور رفتارش منافع شخصیه، یعنی پول میخواد پس تأکیدش رو پوله، میل به رابطه جنسی داره پس تأکیدش رو تجاوزه، میخواد خلاف بکنه. ولی شخصیت هیستریونیک تمرکزش بر دیده شدنه، اینکه دیده بشه، الزامی نمیبینه که به خاطر این کار خلاف بکنه. ضمناً شخصیت هیستریونیک نظم رو به هم نمیریزه، اصراری به برهم زدن نظم نداره، در حالی که سوسیوپات یا آشوبگر اصرار داره که نظم رو به هم بریزه. یادمون میمونه که برای قضاوت راجع به هر تیپی دو تا چیز رو در نظر میگیریم، یکی فریکونسی. بچه فریکونسی یعنی چی؟ آقایون خانمای مهندس،
یعنی تکرار اون قضیه.
درود بر شما. تعدادش در واحد زمان، اینکه سالی یک بار من یه صدا سر کلاس در میارم که نمیشم سوسیوپات. اونی که اصلا همینجوریه، سر این کلاس صدا در میاره، سر کلاس بعدی هم صدا در میاره، تو خونه هم همینطوریه، چه میدونم توی اجتماع هم همینجوریه، تو تونل هم میاد بوق میزنه مثلا مرتب سر صدا میکنه، دوست داره یه نظمی رو به هم بریزه.
میگم ما اصطلاح پیش فعال میدیم، میگیم طرف پیش فعاله.
نه ببینید، حالا جسارتا فقط برای اینکه هم شما هم بقیه دوستان پیش، بچه غلطه به بقیه هم بگید. پیش فعال نداریم، بیش فعال داریم.
بیش،
آره بیش. بیش فعال هم ممکنه که از در و دیوار بره بالا ولی نظم رو به هم نمیریزه، ولی اوورلبن،
یعنی
فعالیتشون بیش از اندازه است، ممکنه راه بره خیلی، نظم و الزاما به هم نمیریزه. ولی سپاسگزارم. در مورد بیش فعال ها بله، یک شباهت هایی ممکنه که با به هم ریختن جامعه داشته باشن. فرقشون آگاهیه. سوسیوپات آگاهانه این کارو میکنه، پا میشه که نظم رو به هم بزنه، اما بیش فعال اصلا ممکنه به شما فکر نکنه، خودش وول میخوره، نمیتونه ساکت بشینه. خب بریم سراغ بقیه ویژگی های شخصیت آنتی سوشال با تأکید بر بزهکاران، یعنی با تأکید بر اون گروهی که بهشون میگیم سایکوپات یا خلافکار و بزهکار. جز مهمترین ویژگی های این تایپ اینه، این افراد دروغ گفتن و جعل براشون رفتار عادیه. دوستان حاضر در استودیو، تا حالا دروغ گفتید؟
بله.
آدم عادی دروغ میگه دیگه، معصوم که نیستیم. خب شما که دوست بزرگوار من که حاضر هستید، دلم میخواد هم خودتون رو معرفی کنید، هم بگید که چیش به چی فکر کردید که موضوع دروغ گفتن شد، خندیدید، خوبه، جالبه برای من.
سلام و عرض ادب خدمت شما و سلام و عرض ارادت خدمت شنوندگان عزیز و حضار گرامی.
درود بر شما،
بزرگوارید. مریم شاهدلو هستم در خدمت
بله،
شما.
زنده باشی.
این که من خندیدم این بود که یک سری از آدما یه کاری میکنن مجبور میشی اون دروغ بگی. من الزاما از دروغ خوشم نمیاد، ولی یا تو رو دربستی قرار میگیری یا یه مشکلی برات
پیش میاد.
آره، و متاسفانه دست به دامن دروغ،
دست به دامن دروغ میشیم. سپاسگزارم. این که گفتم چرا خندیدی؟
ببخشید آقای دکتر.
بله،
و این که من این بحث مصلحتی رو هنوز برام جا نیفتاد. دروغ دروغه دیگه، حالا این که مصلحت،
اصلا موضوع برنامه ما دروغ نیست. و اینی هم که پرسیدم چرا شما خندیدید، استنتاق نبود، برام جالب بود و فکر کردم میتونه موضوع جالبی برای برنامه باشه. خب به هر حال عرض اصلی من اینه، گاهی ما به هر دلیلی دیگران یا خودمون تصمیم میگیریم، گاهی وقت دروغ میگیم. خب تا اینجا اشکالی نداره، چون آدم عادی معصوم نیست و ممکن است به دلایلی گاهی به ندرت دروغ بگه. وقتی دروغ میگید استرابتون نمیره بالا؟
بله.
آدم آنتی سوشال استرابش نمیره بالا، فرقشون اینه، میخواستم اینو بگم. آنتی سوشال ها وقتی خلاف میکنن استرابشون بالا نمیره، اینقدر ریلکس و آروم دروغ میگن که ما انگار بگی وا بند خدا رو چرا ما متهم کردیم به دروغگویی. خیلی آروم، بزاق دهنشون خشک نمیشه، تپش قلب نمیگیرن، لرزش دست نمیگیرن، به راحتی در جلوی مثلا ممکنه که تعداد زیادی از آدمها یه دروغ بگن بدون اینکه مضطرب بشن. بفرمایید.
یعنی دکتر بهشون دروغ سنجم وست کنیم جواب نمیده؟
دقیقاً حرف درستی است. متاسفانه دروغ سنج ها برای آنتی سوشال ها کار نمیکنن. کار نمیکنه. اینقدر بده. خب پس یکی از اولین ویژگیشونه که رفتار اینها دروغ گفتن براشون عادیه و دروغ سنج پلیس حتی اینها رو گیر نمیندازه. باید روش‌های دیگری به کار بگیرن. مسئله دوم این که ترس، استراب درشون پایینه. آدم عادی دعوا، چاقو کشی میبینه تو خیابون با دره به نظر من. درست میگم؟
دکتر توی ترور خاموش هم نشون میداد که طرف داشت دروغ میگفت، انقدر قشنگ میگفت همه باور میکردن. پس میشه گفت پلیس هم باید یه روانشناس داشته باشه، اینا رو چی میگن شناسایی کنه همینطوره. و بهشون دروغ سنج وصل نکنه، چون بعضی از بزهکارا بهشون بهتره. وصل میشه و نشون نمیده، بعد میگن خب دروغ نگفته همینطوره. دیگه اثبات هم نمیشه.
یکی از ویژگی‌های بسیار مهم و واضح آنتی سوشال ها اینه که دروغ و جعل و کلاهبرداری برایشون رفتاریش عادی. ببینید برای ما آدم‌های عادی احتمالاً، حالا خدای نکرده اگر آنتی سوشال نباشیم دیگه، یکی از ویژگی‌هامون اینه وقتی دروغ میگیم به ندرت استرابمون میره بالا. وقتی داریم یه خلافی رو خدای نکرده مرتکب میشیم، دچار احساس گناه میشیم، تپش قلب میگیریم، بزاق دهنمون خشک میشه و رفتاری از این دست، لرزش دست میگیریم. آنتی سوشال ها این رو ندارن، یعنی به راحتی آب خوردن دروغ میگن بدون اینکه تپش قلب بگیرن، بدون اینکه لرزش دست بگیرن، بدون اینکه دهنشون خشک بشه. متاسفانه در بسیاری از موارد دروغ سنج پلیس هم حتی برای این آدما کار نمیکنه. یکی از ویژگیاشونه که اونها رو از حد معمول خطرناک تر میکنه. ویژگی‌های دیگری هم دارن آنتی سوشال ها که خیلی واضحه و باید هم شناختشون. چرا؟ چون میتونن آدمای خطرناکی باشن. برای شناخت این گروه خطرناک سپاسگزار خواهیم بود که با ما برنامه کارگاهی برای زندگی روی موج رادیو سلامت 102 همراه باشید و همراه بمونید تا بریم اتاق فرمان و برگردیم. سلام و عرض ادب مجدد بر شنوندگان گرانقدر رادیو سلامت. سپاسگزاریم که برنامه خودتون کارگاهی برای زندگی رو میشنوید. داریم راجع به اختلالات شخصیت حرف میزنیم و شخصیت بسیار خطرناک، اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا آنتی سوشال پرسنالیتی. در بخش قبلی برنامه آخرین مطلبی که گفتم این بود، دروغ، جعل و کلاهبرداری براشون خیلی عادیه و این خیلی خطرناکشون میکنه. مطلب دیگه ای که راجع به اینا میشه گفت اینه که این آدم ها آدم های نترسیان، نترسی کاملا غیر عادی دارن. به عنوان مثال اگر من و آقای نصر به عنوان دوتا آدم معمولی، دوتا مرد داریم تو خیابون راه میریم، یه جایی میبینیم که دعوا شده و چاقو کشیه، سامان تو چی کار میکنی؟
من اونجا رو ترک میکنم.
ترک میکنی؟
بله.
تو پیاده رو روبرود میبینی دعوا، چی کار میکنی؟
من خب من اغلب درگیر نمیشم.
مطمئنن که درگیر چیزی. نمیشی؟ من فکر کنم من مسیرمو عوض میکنم. شما چی کار میکنی؟
من هم بله خب. مسیر رو عوض میکنم.
برای آنتی سوشال این صحنه نه تنها ترسی ایجاد نمیکنه، بلکه براش خیلی جذابه و میره اون وسط، حتی خودشو قاطی میکنه که چه خبره و اینها. بگذاریم از افرادی که فیلم میگیرن که خب اونا داستان دیگری دارن، اما عرض من اینه آنتی سوشال ها ترس خیلی براشون معنا نداره. بسیاری از روانپزشکا به بسیاری از مراجعانشون دارو میدن که سطح استراب بیاد پایین. به اینها به طنز میگن که باید دارو بدیم استرابشو ببره بالا، اصلا استراب نمیگیره از خطر. 5 تا آدم بهش حمله میکنن، تازه این احساس میکنه آخ جون چه دعوای مهیجی، این که من باید بترسم، این کار رو نمیکنه. یکی از ویژگی های آنتی سوشال ها که باعث تأسف اطرافیانشون میشه اینه، آنتی سوشال ها از تجربه هاشون چیزی یاد نمیگیرن. من یه بلایی سرم میاد، متوجه میشم دیگه نباید این کارو بکنم، منو میبرن زندان، بازداشت میکنن، بعد میفهمم آقا این کارو بکنی بازداشتت میکنن. اون اصلا این موضوع براش معنا نداره، یعنی چیزی یاد نمیگیره. چرا؟ چون بخشی از سیستم عصبیش که باید اینا رو ضبط و ثبت بکنه اصالتا خرابه. توجه میکنید دوستان، این موضوع اصلا نیست مثل اینه که بگیم یه نفری چرا نمیدونم فلان بو رو احساس نمیکنه، میگیم این بویاییش خرابه. چرا این از تجربه چیزی یاد نمیگیره؟ چون اون بخش مربوط به تجربه آموزی توی سیستم عصبیش خرابه. فکر میکنم که سرکار خانم زرقام سوالی دارن، بفرمایید.
دکتر، یعنی مادرزاد اینطور هستن بعد به هیچ عنوان نمیشه
متاسفانه زمینه های ارثی درشون خیلی جدیه و در موارد زیادی میتونیم بگیم که کار زیادی براشون نمیشه کرد.
خب مثلا یکی که شنواییش خب مشکل داره سمعک استفاده میکنه، خب کسی که همچین چیزی رو مشکل داره، یعنی
بیماریایی داریم که
چیزی نیست که بشه کمکش بکنه، دارویی نمیدونم روش خاصی.
بیماریایی داریم که 5 تا فوق تخصص بالا سرشن، انواع درمانا رو هم به کار میگیرن، آخرش طرف میمیره. یعنی ما قبول داریم که بیماریایی هستن که درمان نمیشن. این بیماری جز اوناست که خیلی سخت درمانه. حالا من نمیخوام بگم که ناامید بشیم، اما به شدت مقاومن به درمان و باید این رو جز ویژگیاشون پذیرفت. پس جز ویژگی‌های آنتی سوشال شد چی؟ از تجربه‌هاشون چیزی یاد نمیگیرن. دیگه جز ویژگیاشون اینه، قول و قرار براشون معنا نداره، پشیمونی معنا نداره. میگه که میگه آقا این چکت پاس میشه؟ چک من عین طلا، اصلا شما تو حساب دینو حساب کن، اصلا خیالت راحت راحت، برو تخت بگیر بخواب. میگی فلان وقت میای فلان جا، ساعت 5، من ساعت 4:30 اونجام، اصلا خیالت راحت، زنگ بزنی میبینی من اونجام. بعد میزنی گوشیش خاموشه. احساس پشیمونی ندارن. ببینید، احساس پشیمانی وضعیتی است که باید برای فرد اتفاق بیفته، عذاب وجدان باید برای فرد اتفاق بیفته به لحاظ بیولوژیک. اینو اصلا ندارن، احساس پشیمونی ندارن، احساس گناه ندارن. خب همونطور خلاف و بزه هم که جزء کارشونه، یعنی 24 ساعت بعد از خروج از زندان نگذشته دوباره خلاف میکنن. اصلا این نیست که بگیم که خب آقا دیگه من برگردم به زندگی سالم. پس چی کار باید کرد؟ به نظرم بد نباشه که با هم دیگه بررسی بکنیم که چی میشه یک آدمی آنتی سوشال میشود یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی. به چند تا عامل میخوام اشاره بکنم. 1، تنبیه شدید توسط والدین. بچه این نکته رو خیلی دقت کنید دوستان حاضر در استودیو. از دوستان عزیز شنونده هم میخوام لطفاً شیشتونگ حواسشون رو به این موضوع بدن، چون به اعتقاد من موضوعی است کاملاً جدی. وقتی که پدر خانواده، به خصوص تأکید میکنم پدر خانواده، فرزندی رو در مقابل یک رفتار بد، آگاهانه یا ناآگاهانه اون بچه اون کارو کرده، تنبیه میکنه، ببینیم چه اتفاقی میفته. تصور بفرمایید یه بچه 7 ساله پاش میخوره به لیوان چای و میریزه، بابا یه پس گردنی بهش میزنه. به نظر شما بچه جور میکرده؟ گفتیم سهوان خورده دیگه. خب الان یه دونه کتک خورده، بدونین که دلیلی داشته باشه. بچه الان چند تا طلب کاره؟
یه دونه
طلب کاره. از کی؟ از منبع قدرت، یعنی پدر، که نماد قانونه و نماد قدرته و نماد وجدانه، پدر توی خانواده. خب الان بچه میگه من یکی جلو هم میتونم یه خلاف بکنم. پدری که تنبیه زیاد میکنه، بچه رو به مرور طلبکار میکنه. الان من شدم یادم بزرگ، 100 تا هم کتک خوردم، در نتیجه 100 تا از جامعه، یعنی از پدر که نماد قانونه و در واقع از قانون طلبکارم، تازه 100 تا خلاف بکنم برابر میشم. خب این یه دلیل که 90 بچه ها رو کتک زد. حالا فرض کنیم بچه بی دلیل یا به خاطر یک سوء رفتاری با پا میکوبه زیر لیوان چایی و پرتش میکنه. الان جرم کرده، قبوله؟ کار بدی کرده دیگه. الان یکی بدهکاره، بابا کتکش که میزنه چی میشه؟
صاف.
حسابش صاف میشه با طرف. خب بنابراین وجدان شکل نمیگیره. دوستان عزیز شنونده، چیزی که آنتی سوشال و خلافکار نداره وجدانه. یکی از دلایلی که وجدان شکل نگرفته اینه که بابا آدم بخشنده‌ای نبوده، پدر مادر آدم بخشنده‌ای نبودن. وقتی فرزند من خلاف میکنه و من او رو میبخشم، کمکش میکنم که وجدان در او شکل بگیره و پدر مادر تنبیهگر اجازه نمیدن وجدان شکل بگیره. در نتیجه به زبان بسیار ساده، پدر مادر عزیز، وقتی فرزندتون حتی خلافی میکنه، او رو ببخشید تا اون بدهکار بشه از نظر وجدانی به شما و قانون و جامعه، بعدن به قانون حرمت بذاره. این یکی از دلایلش. دلیل دیگه فقر و بیماری اعضای خانواده است. خیلی از افراد فکر میکنن آقا اگه ما مریضیم و فقیریم تقصیر این آدم پول داراست، بنابراین بریم ماشینشون رو بدزدیم بذاریم زیر پا خودمون. اصلا کی گفته اونا پول دار باشن؟ من حتی یه دودونه دوچرخه نتونم برای خودم بخرم. با این استدلال ها یه حساب کتابی میکنن، خودشون رو از لحاظ دزدی، از لحاظ بزهکاری توجیه میکنن. اینم یه دلیلی است که متاسفانه خب یه زمانی هم خیلی شایع بود که آقا اگه 1000 تومنه بدیم همه با هم بخورن. این طرز فکر خب نقدی بهش وارده که موضوع برنامه ما نیست. زمینه های ارثی خیلی مؤثره. نگاه میکنیم میبینیم که اعضای این خانواده تعداد زیادیشون کلاستر بی ان. مثلا مامان هیستریونیکه، چه میدونم خواهرش بوردرلاینه و اینم این پسرم آنتی سوشال در اومده. حالا چرا من روی آقایون تاکید میکنم؟ ژن کلاستر بی وقتی در این فردی عمل میکنه اگه خانم باشه احتمالش هست که هیستریونیک و بوردرلاین بشه. وقتی روی پسر اعمال میشه و اون ژن به پسر به ارث میرسه احتمال اینکه آنتی سوشال بشه بیشتره. داشتم عرض میکردم چه عواملی باعث میشه. یک، تنبیه توسط والدین. شما بگید بچه ها دیگه.
ژنتیک آقای دکتر.
عوامل ژنتیک دیگه، بیماری. و فقر اعضای خانواده. اینها میتونه باعث بشه که فرد دچار اختلال ضد اجتماعی بشه. همینطور یه سری زمینهای بیولوژیک وجود داره که ممکنه خیلی ربطی به وراثت نداشته باشه، مثل ترشح بیش از حد تستوسترون. تستوسترون تو آقایون بیشتره یا تو خانوما؟
آقایون.
اصلا هورمون مردون است. متاسفانه بیش کار کردی این هورمون میتونه یه مقداری به رفتارهای خشن و به بزهکارانه منجر بشه. برای همینه که شما آدمای خلافکار رو خیلی آدمای همچین ملوس و آروم و ریزه میزه و اینا کمتر میبینیم. بیشتر میبینیم آدمایی که نشانهای ثانویه تستوسترون رو دارن. حالا اشارهای دقیق تر ممکنه باعث یه مقدار سوء تفاهم بشه. خانواده بگن بیا ببین قیافت اینطوریه، تو تستوسترونت بالاست، به همین دلیل داری خلاف میکنی. اینو یه مقداری با احتیاط عرض میکنم. بفرمایید یه سوال داریم توی استودیو.
سلام میکنم خدمت شما و دوستان عزیز.
درود بر شما.
من میخواستم بدونم که شما فرمودید که فقر و یه مقدار ژنتیک میتونه تو این مسئله دخیل باشه.
بله.
میخواستم بدونم که بچه‌هایی که بد سرپرست یا بی سرپرست هستن، اگر به واسطه توی یه محیطی آموزش داده بشن که از اون فاصله، یعنی از اون خانواده هایی که دارن یه خود فاصله بگیرن، میتونه این درشون تو بزرگسالی تغییر کنه یا این که نه؟
درود بر شما. چقدر سوال خوبی خانم اردلان، سپاسگزارم از شما. حقیقت اینه که یکی از دلایل شکلگیری اختلال شخصیت ضد اجتماعی یکیش نبودن والدینه. بچهای بد سرپرست یا بی سرپرست که ما به شکل بچهای کار یا بچهای خیابون اینا رو میبینیم و این خطری است که جامعه ما رو تهدید میکنه. من به عنوان یک روانشناس بسیار نگران هستم راجع به این موضوع. با این همه تعداد اگر فرد ژنش رو با خودش حمل نمیکنه، فقط به خاطر بد سرانجامی و بد شانسی شده بچه خیابون، اگه محیطش عوض بشه بله میتونه بسیار مؤثر باشه و سرپرست خوب اصلا میتونه مؤثر باشه در کاهش علائم. سپاسگزارم از سوالتون. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان. شنوندگان ارجمند رادیو سلامت روی همین موج باقی بمونن، کنار ما باشند تا بریم اتاق فرمان و برگردیم. بخش پایانی برنامه رو با موضوع آنتی سوشال پرسونالیتی یا شخصیت ضد اجتماعی تقدیم حضورتون بکنیم. سلام مجدد و عرض وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز، هم میهنان بسیار ارجمندم در هر جای این میهن زیبا و ارزشمندمون که هستند. من دکتر سعید بهزادی فرد، روانشناس و مشاور خانواده هستم. برنامه کارگاهی برای زندگی که داره تقدیم حضورتون میشه اصولا با موضوعات روانشناختی و خانوادگی و امثال هم تقدیم حضورتون میشه. در این سلسله برنامه داریم راجع به اختلالات شخصیت حرف میزنیم. موضوع این هفتمون بوده تا این لحظه اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا آنتی سوشال پرسنالیتی که یه سری از ویژگی‌هاشو گفتم و فکر میکنم که همه متوجه شدیم که وجود این تیپ در یک فرد میتونه باعث نگرانی شدید باشه و میتونه باعث درد سر بشه. راستش فکر میکنم که ما برای ارتباطاتمون باید ویژگی‌های تیپ مقابلمون رو خیلی خوب بشناسیم. کدام یک از عزیزان اینجا مجردن؟ 4 نفر از عزیزانی که در استودیو حاضرن مجرد هستن. از خانم، اجازه بدید از یکی از دوستان حاضر در استودیو بپرسم، سرکار خانم شاهدلو.
بفهم.
خانم شاهدلو، فرض کنیم که یه خواستگار براتون پیدا شده.
بله.
و انشالله که آدم خوبی باشه.
بشه.
از کجا من بفهمم؟ دارم از زبون شما میگم. احتمالاً باید یکی از سوالای شما این باشه. آنتی سوشال پرسونالیتی که خیلی خطرناکه، خلافکار، دروغگو، بزهکار، چاقوکش، نمیدونم فلان، کلاهبردار. من از کجا بفهمم؟ میخوام اینو عرض بکنم. دوستانی هستن احتمالاً میشه. راهی داری که بشناسی خانم شاهدلو؟
والا من خودم به ندرت متوجه میشم و تنها راهی که به نظرم میرسه و چیزی که اصولا روانشناسا توصیه میکنن اینه که حتما قبل از ازدواج برم چند جلسه مشاوره، چند جلسه که حداقل 6 ماهی به نظر من خیلی بهتر
زمان بذاریم.
بله بله، که متوجه بشم که ایشون چه شخصیتی دارن.
سپاسگزارم، ممنونم. بفرمایید خانم مصری، شما هم فرمایشی داریم.
فکر میکنم شخصیت ضد اجتماعی فقط یه خوبی که داره، شناختش در واقع اینه که تظاهرات بیرونیش زیاده. یعنی اینکه شما یه جلسه با این فرد برید بیرون فقط برای آشنایی، توی مثلا ماشین نشستین دارین از یه جایی تا یه جایی میرین، قشنگ مشخص میشه ایشون داره چه رفتارهایی
میکنه. حتی از طرز رانندگیش من میتونم بفهمم کدوم کلاستره.
نحوه صحبت کردنش، اینها مشخص میکنه.
فقط کافیه ما بخوایم که بشناسیم.
بله بله.
درود بر شما.
آی دکتر، یه موقع هم مثلا قد طرف رو دوست داری که شاید این ایگوی رو داره نبینی و برای همین من گفتم که اصلا قبلش حتما مشاوره آدم بره.
سپاسگزارم، ممنونم.
خانم شاهدلو فرمودن که دوستش داشته باشم ممکن نبینم. میگم کسی که دوستش داشته باشه میگه نیازی نیست، خودم تشخیص میدم، اصلا به مشاور نیازی ندارم.
همینطوره. درود بر شما. یعنی از مکانیسم انکار استفاده میکنه و اصلا ممکنه مشاوره نه. ممنونم.
بله. آقای دکتر، من صحبتم دقیقا همونی بود که خانم مصری فرمودن، یعنی آنتی سوشال انقدر واضحه که با 1 یا 2 جلسه بیرون رفتن کاملا میشه متوجه شد که رفتاراش طبیعی نیست.
سپاسگزارم از شما. من دلم میخواد با خانم مصری و خانم پورکریمی موافق باشم، اما یه کمی نگرانم. خیلی دلم میخواد منتها ببینید، خب حالا شاید شما به دلایل دریافت آگاهی از یک سری منابع الان به این نتیجه رسیده باشید، ولی فراموش نمی کنیم که تعداد زیادی از جوانای این مملکت الان دارن این برنامه رو میشنون، یه خیلی از پدر مادرها دارن میشنون. شاید به این وضوحی که برای شما عیان است برای اونها نباشه. به همین دلیل میخوام یکی دو تا فرمول بگم. جوانای عزیزی که صدای منو میشنوید، پدر مادرها، از اون سمت میگم پدر مادر، به جووناتون توصیه بکنید، جوونام که مستقیما میشنون، لطفاً شیپور رو اثر گشاد نزنید. بعد یه ده میگن یعنی چی؟ میگم عزیز دل، برادر من، عزیز من، دختر من، پسر من، چرا اولش میری عاشق میشی بعد به شناخت میرسی؟ این رفتار ناسالمه. یعنی اول ویژگی‌های طرف مقابل رو بشناسیم، بعد چون آنتی سوشال پرسونالیتی دقیقاً مثل گل گوشتخوار عمل میکنه، اگه گیرش افتادی ممکنه هرگز نتونی از دستش خلاص بشی. تمام کسانی که شریک عاطفیشون رو به قتل رسوندن میتونستن آنتی سوشال پرسونالیتی باشن. تمام کسانی که اسید پاشیدن به احتمال زیاد شخصیت ضد اجتماعی بودن. چرا؟ چون گفتم برای چی عمر منو تلف کردی؟ 3 ماه اومدی تو رابطه، بعد میگه حالا میخوام برم، مگه بیخودیه؟ مگه الکیه؟ همینطوری شما رو در واقع گیر میندازه. در نتیجه اینکه اگر 6 ماه زمان بذارم میتونه خیلی خطرناک باشه. همون ابتدا باید با یک سری راههای کپسولی اینا رو بشناسم. حالا اینایی که احتمالا مد نظر دوستان من بود، ایناست. یک، در ارتباط با یک شخصیت ضد اجتماعی معمولا رفتار اون طرف جوریه که بازی شیشیچ به نفع شماست. یعنی چی؟ یعنی یهو طرف 10 تا امتیاز داره در حالی که شما هیچی نداری. طرف هم ثروتمنده، هم تحصیل کرده است، هم همه چی، همه ویژگی‌ها رو داره، هم خوش‌تیپه و اینها، بعد شما بهش نمیخوری، با وجود این اومده میگه که من نیم ساعت عاشق تو شدم، باید فرار کنی از دست این. یه آدمی میاد میگه که ببین میخوایم با همدیگه کار اقتصادی را بندازیم، من ماهی 15% بهت سود میدم، باید جون تو ورداری دری. این آدم خلافکار دیگه، یا دیوونه است یا خلافکار، یکی از این دوتا. هر جا احساس